با سلام و درود فراوان به دوستان عزیز، قلبتون پر باشه از آرامش و عشق و امید. خنده باشد هدیه امروز بر رخسارتان، زیرا هر کی که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت. آمین. ای کوه، از جا کنده شو. چگونه میتوان دعایی کرد که چندان پر از ایمان باشد که بتواند کوهی را جابجا کند؟ بدین طریق که تمرکز خود را از اندازه کوهی که در زندگی من وجود دارد به کفایت خدا متوجه کنیم و در اطاعت قدم پیش گذاریم. همچنان که با خدا راه می رویم، ایمان من رشد خواهد کرد، اطمینان من افزایش و دعای من قدرت خواهد یافت. در حالی که فرزندان اسرائیل بر مرز سرزمین موعود قرار گرفتند، 12 جاسوس برای بررسی اوضاع به آنجا می روند. 10 نفر از آنها بر می گردند و می گویند باورتان نمی شود که این سرزمین چه شهرهای بزرگ و چه ارتش نیرومند و چه قولهای بیشاخدو می دارد. بهتر از خیر این سرزمین بگذریم و در فکر جای دیگری برای خود باشیم. اما 2 نفر دیگر از جاسوسان در بازگشت می گویند خدایی که امین است وعده داد که این سرزمین را به ما خواهد بخشید. پس بیایید با قدرت او به سوی سرزمین موعود پیش برویم. 10 نفر از جاسوسان به بزرگی کوهی نگاه کردند و پا پس کشیدند. ولی 2 نفر از آنها به کفایت شخصی که قادر از کوه‌ها را جابجا کند نگاه کردند و تصمیم گرفتند که پیش بروند. میتونید این داستان را در باب 13 کتاب اعداد بخوانید. جنگجویان اسرائیلی بر تپه مشرف بر میدان نبرد ایستادند و قهرمانان دشمن رجز می‌خواندند و آنها را می‌ترساندند. سربازان می‌گویند ما که جرأت سرشاخ شدن با این نر قور را نداریم. لامصب 2 متر قد دارد. زره‌اش را نگاه کن، نیزه‌اش را ببین. من که حاضر نیستم این نیزه را لای دنده هایم ببینم. داوود چوپان نوجوان از اردوگاه خارج می شود. میدان جنگ را بررسی می کند و می گوید ببینید خدای ما چقدر بزرگ است. بگذارید به جنگ این غول بروم. این داستان را می تونید در اول سموئل باب 17 بخوانید. احتمالاً هر انسانی در زندگی خود حداقل یک کوه داره که بر او سایه انداخته و از جایش تکون نمیخوره. این کوه ممکنه عادتی مخرب، عیبی در شخصیت فرد، وضعیت نابسامان زندگی زناشویی یا شغلی، مشکل مالی و یا ضعف جسمانی باشه. کوه جنبش ناپذیر زندگی شما چیه؟ آیا اونقدر در سایه ایستاده اید که به تاریکی عادت کرده اید؟ آیا دعای خود را با این فکر به پایان میبرید که دعا برای این موضوع چه فایده ای داره؟ پیشنهاد میکنم که نقطه تمرکز خودتون را در دعاهایتون تغییر بدید. وقت خود را صرف تشریح کوه خود برای خدا نکنید، چون او از موضوع اطلاع داره. به جای این کار توجه خودتون را برای آنکه قادر کوه‌ها رو جابجا کنه بر جلال، قدرت و وفاداریش متمرکز کنید. سپس با ایمان قدم بگذارید و مطابق هدایت الهی عمل کنید و ببینید که چطور کوه از برابرتان کنار می رود. فصل 8 غم دعای اجابت نشده. تقریباً هر هفته یا در کلیسا و یا به صورت تلفنی شخصی از من میپرسه بیل، مگه عیسی نگفت که بخواهید و به شما داده خواهد شد؟ بجویید و خواهید یافت. بکوبید و و دربرویتان باز خواهد شد. من همچون بچه نیستم و کاملا حواسم هست که چنین صحبت‌های آخر به کجا ختم می شود. از بحث الهیاتی درباره سخنان مسیح در متی باب 7 آیه 7 چشمی پوشم و از شخص مقابل می پرسم: دوست عزیز، دعاهای شما چه بوده که می ترسید خدا به آنها جواب ندهد؟ بیا ببینیم که ریشه مشکل در کجاست؟ جدن عجیبه که چگونه این سوال اغلب در را برای اعتراف صادقانه شخص به سردرگمی و سرخوردگیش می گشاید. جوابهایی که می شنوم از این قرارند: من برای شوهرم دعا می کردم که دست از میگساری برداره، ولی دیشب بازم مست به خونه برگشت. من برای یافتن شغل دعا کردم، ولی هیچ کس حاضر نیست به یک مدیر رد دوم 50 سال کار بده. من برای رفع شدن افسردگی همسرم دعا کردم، ولی همسرم خوب نشده که هیچ، تازه تهدید میکنه که دست به خودکشی میزنه. این آه و ناله ها همچنان هفته ها، ماه ها و سال ها ادامه میابند. باید بگویم که حساب کسانی که تا به حال درباره راز یا دقیق تر عرض کنم، درد و عذاب دعای اجابت نشده با من مشورت کردن از دستم در رفته. اشخاصی که بیش از همه از این بابت دلخورند همان کسانی هستند که واقعا معتقدند دعا کوها را جابجا می کند. در جلسات خصوصی مشاوره با افرادی که به علت عدم اجابت دعای خود ناراحت و مشوش هستند، من از فهرست نکاتی استفاده می کنم که از یکی از دوستان شبانم دریافت کردم. فهرست فوق به شرح زیره: اگر خواسته شما نادرست باشد، خدا می گوید خیر. اگر زمان برای اجابت خواسته تا نامناسب باشد، خدا می گوید حالا زوده. اگر شخصا در اشتباه باشید، خدا می گوید رشد کن. و اگر خواستهتان صحیح، زمان مناسب و وضعتان بی عیب باشد، خدا می گوید بیاب. به دو مشکل اول درخواست های نادرست و زمان نامناسب در این فصل خواهیم پرداخت و بررسی مشکل سوم را به فصل نهم موکول خواهیم ساخت تا مفصل تر به آن بپردازیم. درخواست های نامناسب: اول، اگر درخواست ما اشتباه باشد، خدا می گوید خیر. برخی از درخواست هایی که در دعا مطرح می کنیم، هر اندازه هم که با نیت خوبی مطرح شده باشه، نامناسب هستند. شاگردان عیسی نیز از طرح درخواست های نامناسب مسئول نبودند. این امر حتی در مورد پتروس، یعقوب، یوحنا هم صادق بود. این سه شاگرد معروف یک بار به همراه عیسی از کوه بلندی بالا رفتند. ناگهان جلال خدا عیسی را کاملا در بر گرفت و موسی و ایلیای نبی در کنار وی ظاهر شدند. پتروس، یعقوب و یوحنا که جلال الهی را در چند قدمی خود می دیدند، از ترس عقب عقب رفتند. آنگاه فکری به سر پتروس زد. به اعتقاد برخی، اگر آیات را به صورت آزاد ترجمه کنیم، درخواست پتروس چنین بود: عیسی، اجازه بده تا سایبانهایی برای تو، موسی و ایلیا بسازیم. ما خوشحال خواهیم بود که با تو بر فراز کوه بمانیم و از دیدن جلال تو لذت ببریم. عیسی بیدرنگ به این درخواست نگفت و ابری غلیظ او و موسی و ایلیا را در بر گرفت و ادامه گفتگوی عیسی با پتروس را ناممکن ساخت. عیسی و شاگردان هنوز آن پایین کارهایی بین مردم داشتند که بایستی انجام می‌دادند. در نتیجه نمی‌توانستند بر فراز کوه بمانند. درخواست پتروس نامناسب بود و عیسی آن را برآورده نساخت. داستان کامل این واقعه را می توانید در متی باب 17 آیات 1 تا 8، مرقس باب 9 آیات 2 تا 8 و لوقا باب 9 آیات 28 تا 36 بخوانید. یک بار هم یعقوب و یوحنا به همراه مادرشان به نزد عیسی آمدند و از او پرسیدند که آیا می توانند دو تا از بهترین صندلی ها را در ملکوت وی رزرو کنند؟ البته قصد آنها فقط نشستن در جایی که دید خوبی داشته باشد نبود، بلکه می خواستند مأمور ارشد اجرای دستورات عیسی باشند. عیسی به ایشان گفت: خیر، شما نمی دانید که چه می خواهید. پیش از آن که جلال من آشکار شود، رنج و سختی بسیاری در ملکوت من وجود خواهد داشت. به علاوه، محل بزرگان قبلا رزرو شده است. به عبارت دیگر، درخواست شما نامناسب است و من آن را برآورده نخواهم کرد. این داستان را می توانید در متی باب 20 آیات 20 تا 23 و مرقس باب 10 آیات 35 تا 40 بخوانید. یعقوب و یوحنا انگار استاد طرح درخواست‌های نادرست بودند. چندی پس از واقعه تبدیل سیمای مسیح بر کوه، دهکده‌ای در سامره به عیسی و شاگردان اجازه عبور ندادند. این امر چنان یعقوب و یوحنا را کفری کرد که از عیسی درخواست کردند تا از آسمان آتش نازل کند و دهکده را بسوزاند. این بار نیز عیسی به درخواست آنها جواب رد داد و حتی آنها را به خاطر طرح این درخواست سرزنش کرد. این داستان را می توانید در لوقا باب 9 آیات 51 تا 56 بخوانید. خدا با محبت تر از آن است که به درخواست غلط جواب مثبت بدهد. همانطور که شاگردان گهگاه تقاضاهای نادرست، تقاضاهای خودخواهانه، منفعت طلبانه، کوتاه بینانه و ناپخته مطرح می ساختند، من و شما نیز گهگاه چنین تقاضاهایی را مطرح می سازیم. خوشبختانه خدای ما آنقدر ما را دوست دارد که به درخواستهای نامناسب ما پاسخ مثبت نمی دهد. او به دعاهایی که حاوی چنین درخواستهایی هستند جواب می دهد، ولی جواب منفی. من خدایی را که کاری غیر از این بکند نمی خواهم. وقتی به عقب نگاه می کنم، خدا را به خاطر جواب منفیش به برخی از درخواستهایم که سابقا مناسب می دانستم شکر می گویم. به خاطر دارم که زمانی در کلیسای ما پست بسیار حساسی خالی مانده بود و سالها دعا می کردیم که خدا شخص مناسبی را برای احراز آن نشان دهد. روزی همزمان فکر همه ما به سوی فردی جلب شد که انگار برای همین پست آفریده شده بود. در دعا از خدا پرسیدیم که آیا این شخص همان است که دنبالش هستیم؟ سپس توافق کردیم که برویم و با ایمان موضوع را با وی در میان بگذاریم. مشایخ به من مأموریت دادند تا به ملاقات این شخص بروم و او را به همکاری دعوت کنم. او را برای نهار به رستوران دعوت کردم و نهار لذیذی با یکدیگر صرف کردیم. در تمام مدت این ملاقات چنین دعا می کردم: خداوندا، آیا باید موضوع را همین الان به او بگویم؟ آیا وقت برای این کار مناسب است؟ تو نیاز مبرم ما را به شخصی که بتواند در این پست به کلیسا خدمت کند می دانی. همین که آماده شدم تا نطق خود را برای دعوت وی به همکاری ایراد کنم، در دل مطمئن شدم که خدا می گوید: خیر، دست نگه دار. نمی دانستم که چرا خدا چنین چیزی از من می خواهد، ولی خدا را شکر که تصمیم گرفتم از خیر دعوت او به همکاری بگذرم. صرف نهار کم و بیش تمام شده بود که وی از من پرسید: خب با بنده دیگه چه امری داشتید؟ جواب دادم ارزی نیست. از توفیق زیارت مجددتان خوشحال شدم. سپس بازگشتم و به رهبران گفتم که نتونستم وی را به همکاری دعوت کنم. 6 ماه بعد متوجه شدیم که در زندگی این رهبر گناهی وجود داشت. این گناه کل خدمت او را متلاشی کرد و کاری با او کرد که هنوز هم صلاحیت خدمت در کلیسا را ندارد. این اتفاق ممکن بود در کلیسای ما بیفتد و خدا در میان ما حرمت خود را از دست بدهد. وقتی داستان غم‌انگیز سقوط این شخص را شنیدم، به آرامی چنین دعا کردم. متشکرم عیسی که آنقدر به هیئت مدیره، رهبران و کارکنان کلیسای ما لطف و توجه داری که به درخواست ما پاسخ منفی دادی. دوستان عزیز، ما بقیه مطالب را در قسمت بعدی با یکدیگر مطالعه می کنیم. بیایید با یکدیگر دعا کنیم. ای پدر آسمانی ما، امروزمان آغازی باشد برای شکر بیکران از نعمتهای تو. قلبمان جایگاه فقط مهربانی، زندگیمان سرشار از آرامش و روحمان غرق از محبت تو. آمین. در نام مقدس عیسی به خدای بزرگ می سپارمتان. خدا نگهدار.